الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الظاهر الصحيح
اللهم
صل على سيدنا محمد وضع المركبات ثم الهيئة الموضوع لمعنى صارت أن تكون في المفردات حیات مشتقات و اخرى فی الفرقبات. تا حالا راجع به حیات دو مطلب روشن شده. اولا حیات بر اساس موضوع له، بر اساس موضوع له و معنا وضعشون عام، موضوع لهشون خاص در تقسیم سابق بحث چهارم این اونجا تثبیت شد. مطلب دومی هم که تثبیت شد در بحث نهم، حیات وضعشون بر اساس موضوع، نه موضوع اون بحث، نوعی نه شخصی. این دو مطلب تا حالا مشخص شد، تثبیت شد. حالا در این بحث دهم دو نکته رو میخواد متعرض بشه. یک نکته این که بحث چندانی نداره نکته اول، و مد هیئت که این بحث ها در بارش شد گاهی هیئت مفرداته، مثل هیئت ضارب، مضروب، ضراب، گاهی هیئت مرکبات. هیئت مرکبات هم گاهی هیئت مرکب تامه که هیئت جمل اسمیه، جمل فعلیه. خب اینا همه مصادیقش میشن. هیئت تقدیم ما حقه و تأخیر، ایاک نعبد، اونم هیئت مرکبه، مرکب تام. گاهی هیئت مرکبات ناقصه، هیئت مرکب اضافی، هیئت مرکب وصفی. همه فرقی در این تقسیم مطالبی گفتیم دیگه، این تقسیم درش فرقی ایجاد نمی کنه. هیئت که وضعش عام، موضوعش خاص بود در بحث چهارم، وضعش نوعی بود در بحث نهم، در تمام اینها مطلب رو در نظر بگیرید. هیئت مرکبات هم وضع شده، منتها دیگه موضوع له چیه مربوط میشه به فن بلاغت، که هیئت جمله اسمیه رو کی ازش استفاده میکنم، هیئت جمله فعلیه رو کی ازش استفاده میکنم. مقتضیات برای هیئت جمله اسمیه، برای هیئت جمله فعلیه، برای هیئت تقدیم ما حقه و تأخیر و سایر حیات که مقتضیاتش به اصطلاح تو بلاغت بررسی میشه. این مطلب اولی در این بحث دهم طرح کرده. مطلب دوم که دقت بیشتری میخواد، خوب دقت کنید، میگه اگر شما رو یک مرکب تامی متمرکز بشید، جمله زیدون قائمون، دیگه با توجه به بحث هایی که شد چند تا وضع در این جمله زیدون قائم میتونید بشمرید. زید که خب جامده، وضع شخصی داره در بحث نهم، وضع خاص موضوع الله خاص داره در بحث چهارم. این از زید. بیاید سراغ قائمونش. قائمون قیامش که خب جامده، مصدره. در بحث نهم وضع شخصی داره اما اسم جنسه. در بحث چهارم وضع عام موضوع الله عام داره، اسم جنس وضع عام موضوع الله عام. در بحث چهارم هیئت قائمون رو هم دارید. هیئت قائم که خب جزء حیاته، جزء حروفه. در بحث چهارم وضعش عام، موضوعش خاص. در بحث نهم وضعش نوعی است. هیئت زید، قیام، هیئت قائم، این سه تا هم بررسی شد. یه هیئت دیگه هم دارید، هیئت جمله اسمیه، هیئت مجموعه زیدون قائم، که تدل على ثبوت، نسبت ثبوتیه تحققیه تو بلاغت. ثبوت که مقسم حدوث و استمراره جمله اسمیه، دال بر ثبوت امر ثابت محقق موجود، گاهی حادثه گاهی مستمره. ثبوت مقسم حدوث و استمراره که تو بحث بلاغی اینا رو خوندید. هیئت جمله اسمیه رو هم پس دارین، این هم میشه موضوع چهارم. در یک جمله دو کلمه ای چهار تا موضوع داشتیم. اگر کلمات بیشتر بشه قهرن بیشتر میشه موضوع. خب اینا که روشنه، اینا نتیجه و تطبیق مطالب سابقه بر یک جمله. زید رو هم در وضع هم در بحث نهم بررسی کردیم، هم در بحث چهارم. قیام در قائم رو هم در بحث نهم بررسی کردیم، هم در بحث چهارم. هیئت قائم رو هم همینجور، هم در اینجا هم در بحث چهارم. هیئت جمله اسمیه رو هم همینجور. خب هیئت دیگه وضعش عام، موضوعش خاصه، در بحث چهارم. و وضعش نوعی است در بحث نهم. موضوع له این هیئت جمله اسمیه هم نسبت ثبوتیه که مقسم برای حدوث استمرار، که تفاصیلش دیگه تو بلاغت باید بحث بشه. این مطالب محمد در جمله زیدون قائم قهرم تا حالا خوندید، تطبیق هم باید بشه. اما آیا در همین جمله دو کلمه ای یک موضوع پنجمی هم داریم؟ تا حالا چهار تا موضوع ذکر شد، که هر یک از این موضوع ها نسبت به دیگری لابشرط بود، مستقل لحاظ شد. سنها لابشرط یعنی غیر مقید به بقیه. زید به ما اینکه زیده بررسی شد، قیام بررسی شد، هیئت قائم بررسی شد. کار به وقتی هیئت قائم رو بررسی میکردیم کار به قیام نداشتیم، کار به زید نداشتیم. وقتی زید رو بررسی میکردیم کاری به اونا دیگه نداشت. هیئت جمله اسمیه رو هم بررسی کردیم، او رو هم که بررسی میکردیم کاری به بقیه نداشتیم دیگه، کاری به هیئت قائم که نداریم. کار به ماده نداریم. هیئت جمله اسمیه لا به شرط از بقیه بررسی شد و تمام شد. آیا موضوع پنجمی هم در کاره؟ خب قهرن دو تا سوال پیش میاد، این موضوع پنجم چی میخواد باشه که دارید سوال میکنید آیا هست یا نه؟ اون چه که بود و نبود بررسی شد، چهار تا شد، پنجمی نمیبینیم اینجا دیگه در این جمله. البته چی میخواد باشه سوال میکنید آیا هست یا نه، و بر فرض تصور کنید که هست، موضوع لهش میخواد چی باشه؟ این موضوعات اربعه هر کدام موضوع لهی هم داشت، اون موضوع پنجم چیه؟ موضوع لهش کدامه؟ نوعاً مثمر مزفر مثمر و آغازیا در نهایت الافکار فرمودن موضوع پنجم قابل تصوره، ولی موضوع لهی براش نمیبینی. حالا چیه که قابل تصوره؟ به این بیان، تا الان این چهارتا رو لا به شرط از هم تصور میکردیم، کل منها میشد موضوعی، الان همه رو به شرط هم لحاظ کنیم، مجموعه هیئت جمله اسمیه، هیئت قائم، ماده قیام، زید، همه به شرط هم. تا حالا لا به شرط بود، حالا به شرط شیء. تا حالا لا به شرط از تقید به هم دیگه بود، انضمام به هم دیگه، حالا به شرط الانضمام میشه موضوع پنجمه. آیا همه اینها رو به شرط الانضمام به هم دیگه اگر در نظر بگیریم وضعی داره؟ جواب دادن خب موضوع لیک میخواد چی باشن؟ قبلها گفتیم لابد دفل وضع من تصور الموضوع، که تصور الموضوع میکنید با این بیان، ول موضوع له اونم میخواست. میخواید چه معنای رو موضوع له قلم داد کنید؟ بزن تا من دیگه وضع پنجم تصویر نداره، چون موضوع له پنجمی نمیتونید ارائه کنید و ثبوت الوضع برای یک هیئت یا برای یک ماده فرع تصور موضوع له. بزا دیگه میگن این آخری رو باید کنارش بگذاریم، این وضعی برای مجموعه حیات و مواد به شرط هم قائل نشیم، چون موضوع لای تصور نمیشه، به تعداد معانی و موضوع لها موضوع داشتیم، چهار تا معنا و چهار تا موضوع، پنجمی نداریم که بخوایم موضوع پنجمی لحاظ کنیم. این مطلب دوم در این عبارت ببینید، ثم الهیئت الموضوع لمعنا، هیئت که وضع شده برای معنایی تارتن تکون و در مفردات، مثل هیئات مشتقاتی که تقدمت الاشارت و الیها، هیئت ضارب و مضروب و فاعل و اخرى فی المرکبات، مثل هیئت ترکیبیه بین مبتدا خبر که هیئت جمله اسمیه که برای موضوع لهش رابطه اتحاد حمد لافاده حمد شیء علی شیء، یعنی نسبت اتحادیه به اصطلاح، و مثل هیئت تقدیم ما حق و تأخیر که برای رابطه اختصاص وضع شده، حصر لافاده اختصاص حصر. خب این مطلب اول. محرم میفرماید دیگه پس اگر شما با یک مرکب مواجه شدید، از این و من هنا وارد مطلب دوم میشه، اگر با یک مرکب مواجه شدید دیگه به تعداد موادش، مواد مشتقات و جوامدش و به تعداد حیات مشتقاتش به اضافه هیئت جمله مرکب، جمله رو ندید مرکب، ممکنه مرکبه ناقص باشه، به تعداد اینها وضع داریم. بیشتر از این موضوع لی تصور نمیشه که بخواید موضوعی رو فرض کنید ولی اون موضوعش قابل فرضه، اما موضوع له نداره که ای بخواد بشه موضوع و وضعی رخ بده. این مطلبی در ادامه میگه و من هنا تعرفو، من هنا، هنا چی شد که بالاخره جوامد وضع داره، حیات مشتقات وضع داره، مصادر مشتقات وضع داره، هیئت مرکبات وضع داره. میگه هر چه بود و نبود همینه دیگه، لا حاجت الى وضع الجمل و مرکبات فی افاده معانی ها، جمل و مرکبات بخوان معانی خود رو افاده کنن نیازی نداریم به مازاد بر همین ذکر شد، مفرداتش وضع داشته باشن به وضعهای شخصی، هیئاتش وضع داشته باشه به وضعهای نوعی، هیئت، هیئت مشتقات، هیئت مجموع جمله. لا حاجت زائدن الا وضع المفردات به وضع شخصی و هیئات به وضع نوعی، لا حاجت الا وضع الجمل کما قیل بالوضع، اونجوری که بعضی همچه حرف رو زدن. خب بهرن دو تا سوال پیش میاد، این قیله موضوع رو چی میخواد تصور کنه که از این قلم رو خارج باشه؟ و معناش رو میخواد چی در نظر بگیره؟ در ادامه میگه، میگه موضوع رو میشه اونجوری گفت که تا حالا کل من المواد و الحیات لا به شرط ان الاخرین وضع داشت، حالا همینا رو همه رو بریزیم رو هم به شرط الانزمام لحاظ کنیم، اینو وضعش کنیم. خب این معقوله، اما موضوع لای خود چی باشه؟ چه معنای رو مقاده خود کنیم؟ شما در زیدون قائمون میخواید حکایت از جوهری بکنید به نام زید، عرضی بکنید به نام قیام، رابطه صدوری اون عرض از اون جوهر رو افاده کنید هیئت قائم، نسبت ثبوتیه رو بفهمونید هیئت جمله اسمیه، دیگه چیز دیگه چی هست که میخواید بازم بفهمونید؟ برید سراغ موضوعی برای چیز دیگه نداره. بل خوب لغو محض، حقیقت اینه که امر بالاتر از لغوه، لغو محال وقوعیه، این محال ذاتیه، چون وضع جدید فرع وجود موضوع لهه. قبلا هم گفتیم لابد در فل وضع من تصور موضوع له، چون موضوع له رو خواهد چی بگیرید؟ اگر چیز لغو بود، لغو محال وقوعیه، این محال ذاتیه، بالاتر از لغو. ولعل من ذهبا میره سراغ اون دو سوالی که عرض کردیم. خب این قیله کما قیل موضوع رو چی میخواد بگیره علاوه بر ما ذکر؟ میگه لعل من ذهب الى وضع مرکبات اراد بهی وضع الحیات ترکیبیه. میگه شاید اون کسی هم که حرف رو زده مقصودش همون هیئت الجمله است که ما هم گفتیم، مگر مقصودش غیر از او هم میتونه باشه؟ میگه بله، یک چیز دیگه هم میتونه مقصودش باشه، اما اشکالش اینه که اون موضوع اون لح نداره. لن جمله تو به اثره ها، به مواده ها و حیاته ها، یه از جمله تو به اثره ها، به اثره ها نه به تمام ها، به مواده ها و حیاته ها تفسیر به اثره ها. از جمله تو به اثره ها یعنی مواد حیات به شرط انزمام. اینا رو بخواد موضوع بگیره و سوال میکنیم که موضوع لهش. حالا ایشون میخواد این مقدار تصحیح کنه این حرف رو، این قول رو. میگه شاید مقصود او همون هیئت جمله ترکیبی است که ما گفتیم. خب ما گفتیم زیدون قائم چهار تا وضع داره، یکیش هیئت الجمله بود، اما علاوه بر اینها پنجمی بشه الجمله تو به اثره ها. به اثره ها یعنی چی؟ یعنی با مواد و حیات با هم، اصل یعنی حیثیت انزمامی داره لحاظ بشه. بذار از خارج گفتیم به شرط انزمام. میگه این مقصودش نباشه، چون اگر این مقصودش باشه سوال میکنیم که موضوع لهش، وضعش فرع تصور موضوع لهه. میگه مقصودش همون هیئت ترکیبیه باشد، ترکیبیه باشد، نه جمله به اثرها یعنی به موادها و حیاتها منظمن کلون الالآخرین، زیادتن بر وضع اجزاء جمله، وضع الاجزاء شماره شد چهار تا بود، زیدون قائمون چهار تا وضع داشت، زیاده بر چهار که بشه پنجمی باید ناچارن اینجور بگید. همینا رو که کل واحدن لا به شرط از بقیه موضوع بود، الان به شرط بقیه موضوعش قرار بدید مجموعه رو با هم. خب سوال میشه که موضوع لهش کجاست؟ برایشون به صراحت نگفته این رو. مراجعه کنید که نهایت الافکار مرحوم آغازی ها جلد یک صفحه 65 که فرموده فرع تصور موضوع لهشون موضوع لهی نداره. حالا مرحوم مظفر میخواد جوری جمع و جور کنه این قول رو، میفهمد شاید مقصودانم همون هیئت الجمله، هیئت الترکیبیه است که گفتیم. قهرن بگه فیعود و نزاع لفظی، یا اگر مقصودشون همون وضع الهیئت ترکیبیه باشه ما هم قبول داریم، نزاع لفظی تعابیر دو تاست، مقصود یکی، اینو میشه نزاع لفظی. اگر تعابیر مختلف باشه مقصود یکی، منتها اینا مقصود همدیگر رو نمیفهمن خیال میکنن نزاع، خبر از مقصود همدیگه نداره، میشه نزاع لفظی. این بحث تمام. علامات الحقیقت و المجاز، از این بحث بحث 11 و بحث 12 هم بحث های مهمیه و خیلی دارای کاربرد تو مباحث فقهی، هم بحث 11 هم بحث 12 باید با دقت دنبال بشه. ببینید در مواجهه با الفاظ، در مواجهه با الفاظ دو رقم شک ممکنه برای انسان به وجود بیاد و این دو رقم شک اگر یکیشون یا هر دوشون باشند دلیل رو ساقط میکنه. بخوای به یک دلیلی آیه روایتی تمسک کنی باید هر دو شک مرتفع بشه. اگر یکیش بمونه تو صحنه اون دلیل بالکل ساقط میشه و میشه صغرای اجمال. اجمال نفس باعث سقوط نفسه. این دو رقم شک چیه؟ یکی شک که در اصل وضع کلمه ای موضوعش رو نمیدونید چیه. فرض کنید فارسی زبانی با یک کلمه انگلیسی مواجه شدی، هیچ نمیدونی معنی این چیه. با یک کلمه عربی مواجه شدی، هیچ معنیش رو نمیدونی. این میگیم شک در وضع. خب اگر با یک روایتی با یک آیه مواجه بشیم مشتمل بر کلمه ای، اون کلمه شده موضوع الفاظ. شما معنی این کلمه رو، وضع این کلمه رو ندونید برای چه معنایی، نمیتونید به این دلیل تمسک کنید. باید رفع شک بشه. این نوع اول. برای رفع این رقم شک این بحث 11 مطرحه. در بحث 11 راه های رفع این رقم شک رو طرح میکنه. اگر از این راه ها تونستی به نتیجه برسی فضا، نتونستی باید اون دلیل رو بذاری کنار، میشه مشتمل بر شبهه مفهومیه. دلیل میشه دارای شبهه مفهومیه، یعنی مفهومش مشکوکه، مشتبه، ساقط میشه. زیر راه ها رو باید درست بررسی کرد و این راه ها باید شک رو برطرف کنه، تبدیلش کنه به قطع. مظنه هم فایده نداره. این راه ها باید در اصول تثبیت بشه که اینا مفید قطع هست، چون ظنم مثل شک از نظر قواعد باید منتهی بشه مدعا به قطع. و طرقی که اینجا ادعا میکنن، مطرح میکنن به عنوان راه های کشف وضع، مدعای اصولی اینه که اینا مفید قطع به وضع هم. حالا باید یکی یکی بررسی بشه چجور مفید قطع. اما شک دوم، شک در رتبه بعده. خوب دقت کنید، شما موضوع له کلمه رو میدونید، اهل زبانید، میدونید کلمه یعنی چی؟ یا اگر اهل زبان نیستی مراجعه به این طرق کردی، این طرق رفع شک کردی از وضع، یک شک جدید رخ داده، شک در مراد بودن موضوع له. من که میدونم کلمه آب یعنی چی، اگر مولا گفت آب بیار، کلمه آب رو که میفهمم یعنی چی، موضوع لحش رو میدونم یعنی چی، اما آیا مراد او همین موضوع له بود؟ شک در مراد. راه‌های رفع شک در مراد چیه؟ او بحث دوازدهمه که میره تحت عنوان اصول لفظیه. اون راه‌ها هم که اونجا مطرحه باز باید شک در مراد رو مبدل کنه به شک به قطع به مراد. لذا این دو مبحث بحث‌های خیلی پرثمریه در مواجهه با ادله لفظیه، یعنی آیات، روایات و تعابیر فقها. تعابیر فقها در متون فقهی تو ادله لفظیه حساب میشه، چون میخواید شهرت تحصیل کنید، میخواید اعراض تحصیل کنید، میخواید اجماع تحصیل کنید، باید به متون مراجعه کنید. لذا دو بحث اهمیت به سزایی داره. اما بحث اول راه‌های رفع شک در وضع. اولین راه که مطرح کردن تبادره. تبادر هم از عنوانش پیداست، یعنی چی؟ مبادرت و ذهن الى معنا عند سماع لفظ. حالا لفظ رو میشنوی، فلان معنا میپره تو ذهن، معنی تبادر. این کشف میکنه که اون معنا موضوع لهه. حالا بیانش اینه، میفرماد اگر شما از یک لفظ یک معنای به ذهنتون میاد، خطور المعنا عند سماع لفظ خطور، یک امر ممکنی، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده، سبب میخواد، علت، هر ممکن علت، این اگر تحقق پیدا کرده علت میخواد. بیاییم سر علت. بیان اینه که تبادر کشف قطعی میکنه از وضع. میگه تبادر امر ممکنی، ای که جزء یقینیات، هر ممکنی علت میخواد، اینم جزء یقینیات. علت رو بررسی میکنیم، آیا رابطه ذاتیست بین لفظ و معنا؟ این که نبود، دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتیه نبود. آیا این معنا که از لفظ میاد به ذهن منشأش قرائنه؟ که اگر قرائن باشه بازم وضع اثبات نمیشه. فرض کلام اینه که ما یقین داریم به عدم قرینه ای، اگر احتمال وجود قرینه بدید فایده نداره. تبادر در جایی است که قطع به عدم قرینه دارید. خب اگر قرینه نیست بالقطع، علقه ذاتیه نیست بالقصد، قهرن اگر معنا به ذهن میاد منشأش وضعه دیگه. میشه برهان اینی، انسباق المعنا من حق لفظ اثر وضعه. شما از اثر پی به مؤثر می‌برید، کشف اینی. مطابق فرضیه رو خوب فهمید و خوب تطبیق کرد تو فقه. فرضیه تو اصول اینه که یقین داریم قرینه این نیست که این انسباق منشأش او باشه، چون اگر احتمال وجود قرینه بدید فایده نداره. این انسباق من حق لفظه میشه قضیهش غیر یقینیه، تا غیر یقینیه شد برهان نیست، ساقط میشه، به درد نمیخوره. بزن فهمت فرض رو در اصول در نظر بگیرید، تو فقه هم بار تطبیقش رو به دوش بکشید. با هر لفظی مواجه میشید میخواید ادعای وضعش رو برای فلان معنا بکنید و راه رو میخواید تبادر قرار بدید، باید بتونید قسم بخورید که این تبادر این معنا از این لفظ منشأی غیر از وضع نداره، قرائن در کار نباشه، احتمال قرائن داده نشه. اگر احتمال قرائن داده بشه دیگه کشف اینی از وضع نداره، لذا تطبیقش در فقه کار سختیه. حالا در اصول فرضیه میدم، تطبیقش دیگه به عهده فقیه در فقه. این اولین راهی که برای اثبات وضع ذکر شد. تا خب آشنایی دیگه با مباحث اشکال اینه که تبادر مشتمل بر دوره. شما میخواید از راه تبادر علم به وضع پیدا کنید، و آنی که تا علم به وضع نباشه که تبادر نیست، میشه دوره. جوابش بعد شد. آقای خانکی
صدقیم
کرده شما؟ همین جا باشه باید
بزا من حاضرم، من خودی حاضره،
من بخونم من بزنم کلاس دارم من یادم دارم محمد زرانی، آقا محمدی، احترامی، احمدی، اسدی، اکبر بود، بختیار، بهشتی، پور بهشت، داوری، دستجردی، رسولی، زیارتی، سعیدی، سلیمانی، سید آمیری، سید حسینی، ایجی، سیاد، قرداغی، کریمی، کمانی، خوشکی، محمدی، محمدی من موسوی، موسوی رولا، نوایی، یوسفی، معقولی، جابری، خرمی، کرمی، جابری بود،
Gracias.
Thank you.